هشتگ خبر.
صدور مجوز مشاغل خانگی کاملا الکترونیکی شد. آقای محمد شریعت مداری از الکترونیکی شدن صدور مجوزهای مشاغل خانگی به صورت کامل خبر داد و اظهار داشت با همکاری دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و واحد فناوری اطلاعات ارتباطات و تحول اداری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مجوزهای مشاغل خانگی به صورت الکترونیکی صادر می شود. ایشان افزودند وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با توجه به مسببه شورای عالی اداری مبنی بر توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در انجام کار، کاهش زمان و هزینه، تامین رضایت و کرامت مردم، مبادرت به صدور مجوز مشاغل خانگی به صورت الکترونیکی کرده است. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه شفافیت و تسهیل‌گری در فرایند صدور مجوز از مزایای الکترونیکی شدن مجوزهای مشاغل خانگی است ادامه داد، این طرح ابتدا در 4 استان ایلام، خراسان جنوبی، کرمان و گیلان به صورت آزمایشی اجرا شد و سال آینده در سراسر کشور اجرا خواهد شد. شب شما بخیر و نیکی باشه. رسیدیم به ساعت 22 دقیقه. خانم ها، آقایون، همراهان محترم رادیو اقتصاد، در رهیافت امشب چه خواهید شنید؟ بشنوید این برنامه زنده و شنیدنی رو. متشکرم.
رهیافت.
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و گرامی، برنامه امشب رهیافت رو من ناصر خیرخواه از رادیو اقتصاد به طور زنده و مستقیم آغاز میکنم به شنبه 10 اسفند 1398 و به تهیه‌کننده همکارم آقای موسوی. در این برنامه خانم آقایان درباره چشم‌انداز قیمت بازار مسکن صحبت خواهیم کرد و بحث مفصل خواهیم داشت، بنابراین شما هم میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه ما 30036 37 دیدگاه و نظر بفرستید. به نظر شما شنوندگان راهکار متعادل کردن قیمت مسکن و سیاست‌های پایدار برای پاسخ به نیازهای جامعه امروز حقیقتاً کجاست؟ ما چند سالی است که نسبت به این موضوع دست به گریبانیم، هر چند گاهی هم در رادیو، تلویزیون، محافل مختلفی بحث می‌شود، نتیجه ملموس که مردم از اون احساس آرامش و رضایت بکنن حقیقتاً نیست. گره کار کجاست؟ مانع اصلی چیست یا موانع اصلی چی هست؟ و آیا ما عاجز از یافتن راهکاری مؤثر و کارآمد و پایدار به نفع جامعه هستیم، یا اینکه موضوع موجود حکایت از داستان‌های دیگری داره که چندان هم جالب نیست؟ 30036 37. پیش از همه اونها گزارشی رو از همکارم آقای محمود آبادی بشنویم.
بعد از جهش قابل توجه قیمت مسکن و آرامش نیمه جان چند ماهه، گویا دوباره در پی تغییر نرخ بنزین و متأثر از مسائل داخلی و بین المللی، بازار صاحب اختیار شدن چهار دیواری یا همان مسکن دچار التهاباتی شده است و این سوال مطرح می شود: بازار مسکن در روزهای پایانی سال و به خصوص سال آینده چه می شود؟
عرضه و تقاضا در شرایط فعلی نیاز افزایش قیمتی وجود نداره، یعنی حد اکثر سقف افزایش قیمت ایجاد شده.
وقتی که تمام پارامترهای ساختمون از جمله مساله دستمزد همه چی میره بالا، شما این شهرداری یکی از عواملیه که مسکنو برده بالا، خب شما انتظار دارید مسکن بیاد پایین؟ چنین چیزی محاله. من فکر میکنم سال دیگه حداقل نه تنها پایین نمیاد، یه رشد مختصری هم خواهد داشت.
بازار مشتری تعیین میکنه. وقتی مشتری الان شما نگاه میکنید در هفته مثلا 3 نفر وارد یه مسکن میشن که اونم تازه میخوان یه چیزی رو بفروشن یه چیزی رو بخرن. قطعا من نظرم اینه که کجا رکود سنگین خواهد شد.
از اون که قطعا نمیشه، خب اگه گرون هم بشه خب قدرت خرید کمتر شده، به تبع اون رکودی من فکر میکنم که ما سالای نداشته باشیم.
همین رکود خودش باعث گرونی هم میشه دیگه. وقتی یه سازنده 10 واحد میسازه فکر میکنه که 2 ماه 3 ماه قراره بفروشه، این 2 ماه 3 ماه تبدیل به 8 ماه 9 ماه میشه، خب سودش تو اینه که گرونتر بفروشه. میگه من که نمیفروشم، خوابیدم رو ملکم، خب حداقل گرونتر بفروشم که بتونم سود 20% هم تبدیل به 40% بشه.
مسکونی ها 25 تومن 26 تومن کی قدرت خرید داره؟ حالا تکی توکی ایسی بهشون رسیدن یه جا به جایی میکنن میخرن، ولی خب خبری نیست.
در کنار اینکه آیا عرضه و تقاضا بازار را متعادل خواهد کرد یا با این قیمت ها شاهد رکود بازار مسکن خواهیم بود، فرید قدیری معتقد است چالش های پیش روی سازندگان مسکن هم در این موضوع بی تأثیر نیست.
سازنده ها الان با دو چالش اصلی مواجه هستند، یکی رشد قیمت مصالح ساختمانی و از اون در واقع سخت تر عدم اطمینان نسبت به قیمت های آتی بازار مصالح ساختمانی. نمیدونن بازار مصالح در سال آینده به چه سمت و سوی میره. فقط هم بحث آهن و آجر و سیمان و در واقع پروفیل نیست، تجهیزات ساختمانی الان برایشون اوضاع رو سخت تر کرده. تجهیزاتی که معمولا در بخش تکمیل ساختمان مورد استفاده قرار میگیره، چون اونا عمدتا وارداتی، نگران آینده هستن که آیا اصلا اینا در دستشون قرار میگیره یا نه.
عبد تبریزی کارشناس اقتصادی هم معتقد است
یعنی ما یه بازاری داریم که در واقع بخش مصرفیش، بخشی که بر اساس اون واقعیت باید عرضه و تقاضا تعیین بشه و ساخت و ساز انجام بشه، به بنبستی رسیده. یعنی شما با قیمت‌های تهران مثلا شاید بیش از 90% مردم امکان خرید مسکن برای مصرف ندارن. بنابراین در چنین شرایطی این بازار هم یه بازار غیر مصرفی شده، بازار سرمایه گذاری شده.
برای دستیابی به چشم‌انداز روشن‌تری از بازار مسکن با رهیافت همراه باشید.
شب شما شنوندگان بخیر باشه. ساعت دقیقا 8:47 داره به ما نشون میده. همونطور که میدونید حرفای مختلف وجود داره و در این حال نسخه اجرایی رو همه دنبالش هستیم که تنظیم قیمت مسکن و متعادل شدن و پاسخگو بودن به نیازهای شهروندان، آنطور که در قانون اساسی حفظ و کرامت و منزلت شهروندان رو تضمین میکنه، در میدان عمل چگونه است؟ آیا راهکار موثقی برای اون هست یا نه؟ امشب میزبان آقای دکتر حسام عقبایی خواهیم بود که در استودیو پیش من هستن، نایب رئیس محترم اول اتحادیه مشاورین املاک کشور و از جمله صاحب نظران حوزه مسکن، و همچنین خانم نرگس رزبان ریاست محترم گروه اقتصادی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه شهرسازی. آقای عقبایی سلام به شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب خیلی خوب بندم خدمت حضرت علی و میهمان گرامیتون و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام و شب بخیر دارم.
خیلی متشکرم. ما شاهد شوک‌های مختلفی راجع به مسکن در کشور هستیم و در این حال همه تمرکز وقتی بررسی مسکن به میان میاد شهرهای بزرگی به مانند تهران هست، در حالی که به نظر میاد سیاست‌ها باید تنظیمگری ویژه برای پاسخ به این نیاز در سراسر کشور داشته باشه. یادم هست مصاحبه های با شما و همچنین مسئولین از وزارت راه شهرسازی چند شب پیشم با یکی از مجلسی ها صحبت میکردیم در همین رادیو اقتصاد. آیا اطلاع موثقی از میزان داشته ها و کمبودها در کشور با وجود این همه فناوری و امکانات برخط که میتونه به لحظه موقعیت شهروندان رو ترسیم بکنه پیش روی سیاستمداران و دست اندرکاران هست؟
حتما آقای خیرخواه این هست. یعنی این که در این که ما توازن بین عرضه و تقاضا در کشورمون وجود نداریم، تقریبا یک میشه گفت همگرایی در بین کارشناسان حوزه مسکن عموما وجود داره. یعنی این که قاعدتا عرضه و تقاضا یکی از عواملی هستش که شاید اون شوکی که شما بهش اشاره میکنید که ما شاهدش هستیم و معمولا هم این شوک از پایتخت شروع میشه و به شهرهای بزرگ سرایت میکنه، 6-7 تا شهر بزرگ و بعد به مرور به شهرهای کوچکتر و شهرستانها و حتی بعضا به روستاها و یا مناطق ییلاقی هم این مسیر شوک افزایش قیمت هدایت میشه. این و قاعدتا یکی از عوامل اصلیش همین نبودن توازن بین عرضه و تقاضاست و این پیش روی همه مسئولین قرار داره، چرا که مثل یه فرمول 2-2-4 میمونه که همیشه ما اینو گفتیم که ما تقریبا در کشورمون، حالا خیلی خوشبینانه بخوایم نگاه کنیم، خیلی از کارشناس ها صحبت از 1,800,000 میکنن ازدواج در سال، ولی که سالی 500-600,000 ازدواج هم خیلی خوشبینانه بخوایم نگاه کنیم که خیلی بیشتر هست، حالا بجز اون حجم انبوشته ای از نیازهای غیر ازدواج که سالهای گذشته انجام شده، خب تقریبا میشه گفت 1/3 یا نصف نیاز واقعی جامعه هم تولید مسکن صورت نمیگیره و خب این خودش یه چیزیه که واقعا بر همه حتی نمایندگان مجلس و مسئولین اجرایی خیلی به این موضوع تأکید دارن و این رو اقرار دارن.
خب من از همکارانم بپرسم که آیا خانم رزبان به ما پیوستند یا اینکه نه هنوز نپیوستند. بذارید من به سوالم برگردم که نتونستم آقای دکتر جواب صریحی براش بگیرم. اینی که شما میفرمایید که گفته میشه که ممکنه ما 1,800,000 ازدواج در سال داشته باشیم.
نه، عرض کردم بین 800 تا 1,000,000 ازدواج گفته میشه که هست. خیلی خب خوشبینانه حالا عدد که بخوایم بگیریم مثلا میگیم 600,000 تا. این میگه خب حداقلشه.
خب
ولی تولید مسکنمون زیر 300,000.
ببینید ما در دنیا یک سیاستی رو توسط دولت‌ها و شهرداری‌ها که عمدتاً زمامدار یا مدیریت خدمات مدیریت واحد شهری رو به عهده دارن برای پاسخ به نیازهای شهری در دنیا داریم که اینها وظیفه تنظیمگری رو هم بین طبقات و گروه‌های اجتماعی دارن. برای مثال یک زوج جوان که تازه ازدواج میکنن یک سرانه اولیه‌ای رو براش مساعدت میکنن و در نظر میگیرن که با توان مالی اقتصادی اجتماعی امکان پذیر باشه. این زوج بعد از 5 یا 10 سال میتونه این خونه رو ترک کنه و به خونه بزرگتری کوچ و مهاجرت بکنه و در این حال جا برای دیگر نیازها هم تو جامعه باز میشه. ما چنین روندی رو در ایران نمیبینیم، کسی هم راجبش حرفی نمیزنه. یه بخشش هم برمیگرده به پایداری سازه‌ها که اساسا به این هدف ساخته میشه که مثلا 100 سال عمر کنه که بعدن رنگ و لعابش رو فقط عوض کنیم.
بله واقعا همچین چیزی بهش نگاه نمیشه. یعنی اینکه یکی
شما توی جلسات کمیسیون ها یا ابراز من نشنیدم چیزی در این
حالا بحث به اصطلاح توسعه مسکن استیجاری همین موضوع میتونه باشه دیگه. یعنی اینکه حالا چند روز قبل هم معاون محترم وزیر هم اشاره به پکیج یا به اصطلاح بسته تولید مسکن، حالا نه با نام استیجاری ولی با نام دیگه که همین مفهوم رو میرسون داشت و ما تقریبا از مجلس هفتم های خیخات تا مجلس هشتم، نهم، دهم همواره کمیسیون های به اصطلاح اقتصادی و کمیسیون های عمرانی ما موافق با تولید مسکن استیجاری در کشور بودن و دولت ها هم از دولت اصلاحات تا دولت تدبیر و امید همشون با تولید مسکن استیجاری در گفتار حداقل موافق بودن، مخالفت
ولی در عمل اتفاق نیفتاد.
ولی در عمل یه دونه مسکن استیجاری در کشور تولید نشد که ما مثلا به دهکی از جامعه بگیم شما بیا در این سازه پایداری که شما مثالشو زدی که مثلا عمرش حداقل 100 سال باشه به اون تولید کننده بگیم آقا تو بیا 15 سال 20 سال اینو در حوزه استیجاری بیار و افرادی که دهک‌های ضعیف متوسط هستن تو پروسه‌های زمانی 5 ساله 10 ساله تو این خونه‌ها باشن و براشون فرصت سازی بشه که اینا برن در یک دهک‌های دیگه‌ای در یک جاهای دیگه‌ای برای اینا مسکن پایدار تامین بشه.
توی دنیا چیزایی هم البته شنیدم، من برای امشب ریز نشدم چون بیشتر مایل بودیم که مطلب بگیریم، ولی شنوندگان ما حتما شاید شنیده باشن، خیلی وقتا حتی اجاره به شرط تملیک ها هم ممکن هست اگر زوجی بعد از 3 سال یا 4 سال صاحب فرزندی میشن به خونه بزرگتری نیاز داشته باشن، پرداختاشون منتقل میشه به یک سازه دیگری.
بله،
و یا حتی وام ها منتقل میشه.
در کشورهای توسعه یافته که اصلا واقعا قابل مقایسه نیست. یعنی این که من چند تا از کشورهای
آخه توسعه یافتگی به فکر ما بستگی داره.
خب به عملمون هم بستگی داره.
خب بله اگر اینطور فکر کنیم
افکار خوبی داشته باشیم ولی خوب نتونیم اینا رو اجرای عملیاتی بکنیم.
درست.
مثلا ما در حوزه مسکن برنامه جامع خوبی داشتیم و داریم ولی خب خوب عمل و اجراش نکردیم.
درست.
ما کشورهای توسعه یافته به مفهوم کشورهایی که عملیاتی و اجرایی کردن و مشکلی به نام مشکل مسکن در کشورشون وجود نداره، من تحقیقاتی که در سال 2019 انجام دادم، اوایل 2019، کشورهایی مثل دانمارک و کشوری مثل بلژیک رو دیدم، دیدم اینا رشد حالا تسهیلات بانکیشون به عدد منفی رسیده، یعنی حالا خیلی عامیانه بخوام بگم، یعنی 100 میلیون وام میدن از طرف 80 میلیون میگیرن.
درسته.
یعنی نه تنها سودی نمیگیرن، بلکه 20% از اون تسهیلاتی هم که به طرف دادن رو به قول معروف میبخشن، به عنوان یک پاداش و به عنوان یک سوبسید و به عنوان یک آفر براش در نظر میگیرن که اون فرد رو فرصت خانه‌دار شدن رو براش مهیا بکنه.
خب بیشتر صحبت میکنین، خانم مهندس رزبان هم به ما پیوستن. سلام و شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای خیرخواه و شنوندگان محترم، شبتون بخیر.
متشکرم. من امیدوارم عنوان شما رو درست گفته باشم، خانم مهندس رزبان، یا اینکه
بله بله.
خب ریاست محترم گروه اقتصاد دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه شهرسازی.
بله بله.
زنده باشید. خانم مهندس، من سوالی رو از آقای دکتر رو باید مطرح کردم که آیا در کشور اطلاعات درست و برخطی از داشته های مسکن با سنین مختلف، چه نوساز چه واقعا کلنگی، وجود داره و همچنین کمبودها و نیازهای مسکن که چه تعدادی الان میخواییم؟ چون فناوری دیجیتال و امکانات برخط به ما این رو میده در سازمان ها که بتونیم از داشته های کشور هم آگاه باشیم. من این موضوع رو چند شب پیش از یکی از اعضای کمیسیون تلفیق پرسیدم، از دست من دلخور شدن و هیچ پاسخی هم نگرفتیم و حالا یعنی با همین چشم بستگی دارن بودجه رو برای سال 99 هم در این قسمت تعریف میکنن که بخوان تصویب کنن و برام خیلی عجیب بود. آیا الان که با شما صحبت میکنیم واقعا پاسخ به چنین سوالی چی هست؟
ببینید، اطلاعات در حوزه مسکن ما از اینکه در واقع عمر واحدهای مسکونی موجود در کشور چقدر هست بر اساس سرشماری‌های نفوس و مسکن اطلاعاتی رو داریم،
ولی این اطلاعات برخط و بروز نشده.
نه، برخط و بروز که شما هر لحظه بخواید اون اطلاعات رو بر اساس آخرین تغییرات همون روز بگیرید، نه. راجع به واحدهای نوساز هم خب بر اساس پروانه‌های ساختمانی صادره و تعداد واحدهای مسکونی تکمیل شده و یا شروع شده و اینها قابل تخمین و برآورد هست. مقاطع زمانیش هم خب کوتاه مدت تر، هر سه ماه یک بار اینها منتشر میشه و میشه اینها رو برآورد کرد، ولی اینکه حالا یه سامانه باشه که دقیقاً هر لحظه شما بخواید ازش اطلاعات بگیرید و همون لحظه آپدیت به شما اطلاعات رو بده، خب فعلا چنین زیرساخت اطلاعاتی فراهم نیست. انشالله اگر این سامانه ملی املاک اسکان که وزارت راه و شهرسازی به جد و سخت کوشانه داره پیگیری میکنه راه اندازی بشه، شاید در واقع این امکان فراهم بیاد که ما بتونیم در آینده شاهد در واقع دستیابی به همچین اطلاعاتی هم باشیم.
امیدوارم که چنین بشه، چون من داشتم پیش از اینکه حالا آقای موسوی تهیه کننده برام وقت موضوع رو برای من فرستادن، داشتم فکر میکردم که ما در ایران الان سامانه متولدین و متوفیان رو داریم.
بله بله.
خب بنابراین وقتی این امکانات وجود داره، اگه شهرداری، وزارت نیرو،
خب خیلی فرق میکنه اینا، نمیتونید با هم دیگه قیاس کنید. املاک با در واقع افراد که حالا اعضای جامعه هستن خیلی متفاوت هست، اینها حالا جزئیات خیلی پیچیده‌ای داره.
نمیتونم بفهمم این مطلبتون رو اصلا، به جهت اینکه وقتی یه سازی ساخته میشه ممکنه 100 سال 150 سال در جای خودش بمونه، به اضافه اینکه سند بر او صادر میشه، چطور ممکنه که از احوالش
زیادی از اطلاعات از گذشته باید جمع‌آوری بشه؟ ما الان حدود 27 میلیون واحد مسکونی در کشور داریم، یعنی شما باید 27 میلیون خورده واحد مسکونی رو در کشور برید آمار و شناسنامه‌شو در بیارید. اینها شناسنامه ندارن، ولی افراد یا اعضای یک جامعه همه خب دارای شناسنامه هستن. مشخص است که هر فرد کی به دنیا اومده، چه روزی، چه تاریخی، کدوم شهر، کجا، و این در واقع اون چیزی که دستیابی به اطلاعات گذشته هست. وگرنه خب اگر بخوایم مثلا بگیم از این به بعد هر واحد مسکونی ساخته می‌شود، این خب خیلی کار پیچیده‌ای نیست، ولی اون بخشی که الان موجودی مسکن و املاک ما هست، فقط هم مسکن نیست، بس املاک تجاری اداری
بدون شک. میدونی چرا از این لحاظ پرسیدم؟ حالا جسارتاً یعنی به عنوان یه معلم این رو پرسیدم، صرفاً به جهت اینکه تمام املاک ما ابنیه و مستقلات دیگه، حالا آیه عقبایی هم تو استودیو هستن، اگر نکته‌ای هست اشاره بفرمایید. ببینید، من معتقدم که هیچ تصمیمی توسط هیچ کدوم از دولت‌ها نمیتونه عملی بشه. چند شب پیش به نماینده مجلس هم گفتم شما چطور می‌خواید با این مشکل مواجه بشید و بودجه شما نمیتونه مسئله رو برای مردم حل کنه چون اطلاعات ندارید و ایشون براشفته شدن، آقای کوکی هم براشفته شد، واقعا اطلاعات ندارن. وقتی شما پس از وزارت نیرو میتونید که تمام انشابات آب و برق رو بگیرید، از وزارت ارتباطات تمام تلفن‌های ثابت رو میتونید بگیرید، از اداره پست کدای پستی تخصیصی رو میتونید بگیرید، از تمام اتحادیه میتونید سوابق بسیاری از مالک‌ها رو بگیرید در حوزه‌های تجاری این صنعتی، و در این حال اداره ثبت اسناد املاک کشور موثق‌ترین جایی که اینها رو داره. من به نظر میرسه
من دو تا نکته خدمت
شما بگم. تمایلی به استفاده از این اطلاعات نیست برای سیاست گذاری.
نه فرمایید این موضوع رو الان وزارت راه و شهرسازی داره همین جریان رو با همین ترتیبی که شما فرمودین و خیلی مفصل‌تر از این پیگیری میکنه، زیر ساخته اطلاعاتیشو داره فراهم میکنه. منتها خب یک سری تصورهایی هم وجود داره، مثلا خب تصور برای این هست که اداره ثبت اطلاعات همه املاکو داره، در صورت که اینجوری نیست. از سال 95 به بعد که سامانه در واقع توی اداره ثبت راه اندازی شده این اطلاعات موجوده و قبل از اون اصلا قابل دسترسی نیست. ولی در این حال با تمام همه این مسائلی که وجود داره، خب اداره وزارت راه و شهرسازی همه این ارگان ها رو دور هم جمع کرده، همه اومدن و دارن یکی یکی داشته هاشون رو میارن و البته این مقدار سطح همکاری خب هنوز ضعیف است، به اون حدی که بشه بارگذاری کرد توی سامانه نرسیده، ولی خب انشالله امیدواریم که با پیگیری هایی که انجام میده و زیرساختی که فراهم شده، الان زیرساخت اطلاعاتیش موجوده، یعنی سامانه راه اندازی شده، فقط باید اطلاعاتش بارگذاری شه که بشه ازش خروجی گرفت.
درسته.
انشالله یه ساختار خوب و دقیقی هم براش طراحی شده که حالا یه تیم مجربی از در واقع همکاران و مجموعه شرکت‌های بیرونی دارن این مجموعه رو با هم دیگه پیش میبرن.
بسیار خوب. امیدوارم که از قدیم گفتم بیمایه فطیره، مجازات حقوقی هم برای کسایی که کتمان اطلاعات، بله، ما یه اطلاعات غلط واقعا ببینیم. در ایران ما سر سازمان استاندارد این داستان رو داشتیم که مقدار زیاده حل شد. آقای اوقبایی، من سوال اول رو از خانم مهندس پرسیدم، توضیحات جالبی هم عرضه کردن. آنچه که ما در بازار شاهدش هستیم نوسان قیمتی است که مثلا زمین تا متر 20 میلیون میرسه یا مسکن در جایی مثل تهران چنان رشد میکنه، ولی سیاست به نظر میاد از یک هماهنگی برای مدیریت قیمت مسکن در ایران برخوردار نیست. آیا شما هم چنین تصوری دارید یا اینکه این نظر رو کلا رد میکنید؟
اینکه سیاست ما در حوزه اقتصادیمون نگاهش نگاه توامه با توسعه پایدار نیست رو که در شکی نیست، یعنی اینکه بخشی نگری و حضور شما عرض کنم که مدیریت جزیره‌ای در بخش‌های مختلف کشور، حالا چه دستگاه‌های دولتی چه دستگاه‌های حکومتی، فرقی نمی‌کنه. این باعث این شده که خب ما این ناهماهنگی‌ها رو در حوزه‌های مختلف ببینیم و شاید اگر رویکردها در جهت توسعه پایدار در کشور رقم بخوره و همه دستگاه‌ها و نهادهایی که مرتبط با هر بخشی از حوزه اقتصاد، حالا مثل حوزه اقتصاد مسکن هستن، با همدیگه یک هماهنگی و یک به اصطلاح هماهنگی و یک
هم‌افزایی
اطلاعاتی و سازمانی داشته باشن، ما بیشتر میتونیم خب به اون مطالبات مردم برسیم. ببینید الان واقعا بعد از تقریبا 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی خیلی دیره که ما تازه میخواییم بانک اطلاعات املاک و اسکان رو در کشورمون راه اندازی کنیم و بازم تازه هنوز خیلی از نهادها و دستگاه ها یا اطلاعات ندارند که ارائه بدند و یا اینکه بعضن تا اطلاعاتی که دارند رو هم در ارائهش با همون نگاه جزیره‌ای و یا بخشنگری که دارند حضور شما همکاری لازم رو انجام نمیدن. و اگر واقعا ما این دمچین به اصطلاح سامانه‌ای رو چه بسا که باید از، حالا من نمیگم، حالا میگیم اون 5-6 سال اول انقلاب نه، ولی از بعد از اون قاعدتا باید مسئولین ما، دولت‌های ما این کار رو می‌کردن و حالا باز خوبه که تو این دولت اواخر امسال استارتش زده شده و من فکر می‌کنم که اگر یه عزم جدی روی این موضوع در دولت و در سایر دستگاهی که مرتبط هستن که تقریبا 17-18 دستگاه حداقل با باید با این سامانه لینک بشن که بخش عمدش دولتی هستند و اینها. این میتونه هم برای برنامه ریزی برای تولید مسکن، هم برای نیازسنجی و هم برای اینکه اون توسعه پایداری که میتونه جلوی بخشنگری و جزیره ای عمل کردن دستگاه رو بگیره رقم بخوره.
خب خانم رزبان، گذشته از این موضوع، ببینید ما الان مثلا 913 یکی از شنوندگان ما صرف 907 میگه چند بار پول جمع کردم، وام گرفتم، خونه بخرم، گرون شد، متاسفانه دهی شصتی هم به ما که رسید دیگه همه چیز دست به دست هم دادی که تا ما صاحب خونه نشیم. یا 903-81-69 میگه بهترین راه حل برای کنترل نقدینگی سوق دادن اون به سمت تولید نظم بخشیدن به اقتصاد و ساماندهی مسکن و مالیات بر عایدی سرمایه و خونه های خالی هست. یکی از شنوندگان ما آقای جلیلی هم باز نظری شبیه این رو مطرح میکنن. 912-74-97 میگه مشکل مسکن دست خود دولته، بیشتر سازنده‌های بزرگ در نظام دولتی کار و سمت دارن یا از پزشکان هستن و پولهایی در این حوزه ها به صورت سیال داره میچرخه و وضع فعلی رو ایجاد کرده و این قانون عرضه و تقاضا هم که ردش کردن به عنوان یک مسئله عجیب غریب. 915-35-38 از این دست پیام ها ما فراوان داریم. اون چه که امروز قیمت گذاری مسکن هست واقعا از گزینه های مختلفی که مطرح میشه مثل افزایش قیمت مصالح، قیمت تجهیزات و آهنالات یا طراحی ها استانداردهاش یا سوداگری در بازار یا وضعیت روانی بازار، به نظر شما کدومش هست که مردم رو از دسترسی به یک حق طبیعی یعنی مسکن منصفانه و به قاعده در اکثر شهرها محروم کرده؟
بله، از کنم خدمتون که اگر بخوایم خیلی در موضوع رو در واقع منطقی و در واقع با متناسب با اون چیزی که واقعیت هست بررسی بکنیم، این هست که مسکن یک جزئی از مجموعه اقتصاد کلانه، یعنی خودش به تنهایی مستقل از شرایط اقتصادی کشور عمل نمی‌کنه. تمام اون عواملی که باعث میشن افزایش قیمت و بی‌ثباتی در بقیه بازارهای دارایی اتفاق بیفته روی مسکن هم تاثیر میذاره. این که فکر کنیم مثلا قیمت ارز چند برابر بشه، نقدینگی کشور رشد زیادی داشته باشه و مسکن تکون نخوره، خب این یه فرض باطل هست. اصلا چنین چیزی امکان پذیر نیست، نه تنها در ایران که در هیچ جای دنیا. بنابراین اون یه بخش بسیار زیاد و قابل توجهی از اتفاقاتی که درون بخش مسکن اتفاق میفته نشأت گرفته از شرایط اقتصاد کلان کشور هست. طبیعی است که وقتی تورم عمومی حادث میشه، مثلا اجاره بهای مسکن به عنوان یک خدمت در جامعه افزایش پیدا میکنه، یا وقتی قیمت مسئله ساختمانی افزایش پیدا میکنه، حالا ناشی از تورم، رشد نقدینگی، رشد ارز، حالا ما نمیخوایم در واقع بپردازیم به اون موضوع، این تسری پیدا میکنه به بازار مسکن. یا در مورد بقیه مواردی که هست، بی‌ثباتی‌هایی که توی اقتصاد اتفاق میفته، جهش‌های قیمتی که هستش و اینجور موارد، و حتی این توی حوزه ساخت و ساز هم اثر خودشو نشون میده. شما وقتی با تلاطم بازارهای مختلف اقتصادی مواجه هستید و سوداوری این بازارها نسبت به همدیگه تغییر میکنه، اون بخشی از سرمایه که باید بیاد تو ساخت و ساز مسکن، خب ترجیح میده بره توی جای راحت‌تری مثل ارز یا دلار که نقد شوندگیش راحت‌تره و در واقع دردسرای فروشش هم کمتره. مسکن خب به هر حال چون یک کالای خیلی گران قیمت هست، چسبندگیش نسبت به قیمت هم بیشتره. یعنی اگه شما الان مقایسه بفرمایید تو زمانهایی که ما جهش‌های ارزی رو داشتیم یا رشد شدید نقدینگی اتفاق افتاده، بازار مسکن با تأخیر و حتی در واقع این جهش قیمت درش اتفاق میفته و حتی ممکنه که اصلا به اون حد نرسه، در اغلب موارد جا میمونه، که علتش این است که بخشش در واقع به قدرت خرید مردم مربوط میشه. در مورد سیاست هایی که خب دولت باید انجام بده، خب دولت ببینید در مورد اقشار کم درآمد یک سری وظایفی رو داره و بیشتر از اون هم واقعا در شاید بشه گفت که در مجموعه و توانش نیست که بخواد در واقع رو بحث تامین مسکن انجام بده، ولی منکر این نیستیم که به هر حال رصد تحولات بازار، اینکه زمینه سازی برای اینکه کسب و کار توی این حوزه راحت تر بشه، تسهیل دسترسی به اعتبارات به وجود بیاد، در واقع این توزیع نامناسب و ناعادلانه اعتبارات در بعضی از موارد از بین بره، خب اینها همه رو دولت داره دنبال میکنه، یا اینکه بخواد در واقع توسعه بده بازارهای مالی رو، اما خب واقعا یک بخشی از اتفاقات خب خارج از حیطه وظایف یک مجموعه مثل مجموعه وزارت راه و شهرسازی است. با این وجود هم خب داره تمام تلاش خودش رو میکنه تا تولید و عرضه مسکن رو به خصوص که در سالهای